در بحث تقابل و اقسامش به خصوص تناقض و عدم مرکه ابهام هایی وجود داره که بعضی از دوستان مخصوصا تأکید کردن که توضیحی درباره اینا داده بشه. خوب است ابتدا نظری به تاریخچه بحث بیاندازیم و بعد به نقطه های ابهامی که در اینجا وجود داره و اگر توضیحاتی بتونیم درباره رفع این ابهام ها بدیم. ارسطو در کتاب مقولات که تقریبا اولین کتاب منطقی ایشون تلقی میشه، بعد از ذکر اجناس عالیه و مقولات دهگانه بحثی را تحت عنوان متقابلات مطرح کرد و در اونجا گفته که تقابل به چهار وجه تحقق پیدا میکنه. یکی تقابل تزایف و یکی تضاد و یکی عدم ملکه و یکی تقابل موجبه و سالبه. بعد از ایشون اتباع مشائین از فلاسفه اسلامی، اونها هم در کتاب کاتگوریاس منطق، همین کتاب مقولات، این بحثا را مطرح کردن. ولی صدر المتعلهین این بحث را در تحت عنوان خاصی در مرحله خاصی که مرحله وحدت و کثرت نامیده اونجا مطرح کرد. یعنی ابتدا اومده وجود را تقسیم کرده، موجود را به واحد و کثیر و کثیر را به متقابل و غیر متقابل، و در واقع متقابلات را از اقسام وجود کثیر حساب کرده که کثیر هم به نوبه خود یکی از اقسام موجود مطلقه. و شاید اولین کسی که این مشی را اتخاذ کرده شیخ اشراقه. شیخ اشراق بعد از اینکه بحث وحدت و کثرت را مطرح میکنه در پایان بحث میگه که من لواحق الوحده الهوهو اما ان من لواحق الکسره الغیریه. و بعد وارد بحث متقابلات میشه به عنوان اقسام غیر. به این سبک بحث اشکالی وارد میشه که در ضمن بحث‌های گذشته هم اشاره کردیم، با اون اینه که در صورتی میشه متقابلات را از اقسام کثیر قرار داد که همه امور وجودی باشند، ولی دو قسم از اقسام متقابلات، یک طرفش عدمه. در عدم و ملکه طرف ملکه عدم اون ملکه هست و عدم حقیقتاً در خارج وجود نداره. نمیشه بگم موجود کثیر، یک قسمش این است که یکیش عدمه. و همینطور در تقابل تناقض وجود و عدم متناقضین هستن. حالا نمیشه بگم وجود موجود کثیر چند جوره، یک قسمش این است که موجود کثیر مرکب است یا لحاظ میشه بین وجود و عدم. عدم که موجود نیست، تا وجود و عدم را ما کثیر تا موجود کثیر تلقی کنیم و از اقسام تقابل حساب کنیم. پس اگر ما به عنوان یه بحث فلسفی بخواهیم اقسام موجودات را بررسی کنیم، نمیتونیم تقابل تناقض و عدم ملکه را از اقسام موجود حساب بکنیم، موجود کثیر. حالا اگر کسی اینجور بخواد بگه که درسته که در سلب و ایجاب یا در عدم و ملکه یک طرف عدمه ولی طرف دیگه موجوده، چون یک طرفش موجود هست، میتونیم بگیم از عوارض موجود این است که عنوانی برش منطبق میشه که یک طرفش موجود است و یک طرفش عدم. ولی باید توجه داشته باشین که وقتی که از اقسام موجود کثیر نمیشه، وجود و عدم رو نمیشه بگن از قبیل موجودات کثیر هستند. وجودی که در مقابل عدم قرار میگیره موجود واحدی است. کثیر بودنش به این است که عدمم رو به حساب بیاریم و عدم جزء موجودات نیست تا اینکه بگیم موجود کثیر است. پس ظاهراً این بحث را به عنوان یک بحث فلسفی و به عنوان یکی از اقسام موجود کثیر تلقی کردن صحیح نیست. خب حالا بحث هایی درباره این متقابلات مطرح میشه. اولش اینه که مقسم این متقابلات چیه؟ آیا موجودات هستند یا مفاهیم هستند یا ماهیات هستند؟ با توجه به اینکه تقابل سلب و ایجاب بین وجود و عدمه و همینطور تقابل عدم و ملکه، مقسم را ماهیت که نمیشه قرار داد، چون وجود ماهیت نداره، کما اینکه عدم هم ماهیت نیست. پس مقسم متقابلات ماهیات نیست، همینطور مقسم وجود هم نیست، برای اینکه یکی از اقسامش عدم است. پس وجود هم رو نمیتونیم ما تقسیم بکنیم به اینکه یا سلب و ایجاب است یا عدم و ملکه است یا متضادان و متضایفان هستند. متضادان و متضایفان را میشه وجودی حساب کرد، ولی اینها که مقسمشون وجود نیست. پس مقسم نه وجود است نه ماهیت. تنها چیزی که میتونه مقسم قرار بگیره مفهومه. میگیم دو مفهوم یا متقابل هستند یا متقابل نیستند. خب دو مفهوم از چه لحاظ میگیم متقابل هستند؟ از لحاظ اینکه مفهوم هستند یا از لحاظ صدقشون بر مصادیق، حالا خواه مصادیق حقیقی باشه یا مصادیق فرضی. مسلماً منظور به لحاظ صدق بر مصادیقه، بلا مفهوم به ما انه مفهومان هیچ تقابلی نداره. مفهوم وجود رو تصور میکنیم و مفهوم عدم. این که میگیم متقابلان قابل اجتماع نیستن یعنی به لحاظ مصداقشون، یعنی در یک مصداق این دوتا مفهوم جمع نمیشه. پس میتونیم بگیم که مفاهیم را ما وقتی لحاظ میکنیم بعضی هاشون طوری هستند که بیش از یکی بر یک مصداق قابل حملند. عرض کردم مصداق چه مصداق حقیقی باشه و چه مصداق فرضی و اعتباری، مثل مفهوم اسود و مفهوم فرض کنید طویل. دو تا مفهومی هستند که بر یک مصداق قابل حمل هستند و گاهی مفاهیم طوری هستند که بر یک مصداق قابل حمل نیستند. که میگیم متقابلان لا یجتمعان، ذاتاً اینها قابل اجتماع نیستند، معناش همینه، یعنی صدق بر یک مصداق نمی کنند. در مصداق واحد اینا حمل نمیشه. پس مقسم را باید مفهوم قرار بدیم. و سوال میشه که آیا مفاهیم بسیط را باید فقط در نظر بگیریم یا اعم از بسیط و مرکب؟ یعنی اگر اعم از بسیط و مرکب بگیریم میشه قضایا را هم مورد بحث قرار بدیم، که دو تا قضیه هم گاهی ممکن است متناقض باشند یا متضاد باشند. ولی اگر مفهوم را فقط مفهوم مفرد در نظر بگیریم در غیر قضایا، دیگه نباید تقابلی که بین قضایا تصور میشه جزء این تقابل به حساب آورد. به عبارت دیگه ما یه بحثی داریم درباره قضایا که گاهی دو تا قضیه طوری هستند که لا یصدقان معن و لا یکذبان معن، مثل کل انسانین حیوان و لا شیء من الانسان و لیس بعض الانسان به حیوان. اینا ذاتن قابل صدق و کذب با هم نیست، اینا رو میگیم متناقضان. آیا این حالی که درباره قضایا لحاظ میکنیم و میگیم دو تا قضیه متناقض هستن جاش همینجاست که وقتی مفاهیم رو تقسیم میکنیم میگیم مفاهیم گاهی متقابلند، یعنی لا یجتمعان فی مصداق واحد، جاش همینجاست که قضایا را هم بگیم مطرح کنیم بگیم دو تا قضیه هم گاهی متناقضانند و مشمول همین مفاهیم متناقض قرار میگیرند، یا نه این جاش اینجا نیست؟ ظاهرا این جاش اینجا نیست، به خاطر اینکه بحث در قضایا صرفا یک بحث منطقی است، موضوعش هم قضیه هست. علاوه بر اینکه تعریف متناقضین هم درباره قضایا صادق نیست، دو تا قضیه کل انسان حیوان و لیس بعض الانسان به حیوان، این دوتا هر دو تا قضیه هستند و موجودند در ذهن، در صورتی که نقیضان باید یکیش وجودی باشه یکیش عدمی، دوتا قضیه هر دو موجوده. این که اجتماع نمی کنند یعنی اجتماع در صدق و اجتماع در کذب، که ربطی به وجود و عدم نداره. پس بحث از تناقض در قضایا اصلا ربطی به اینجا نداره، کما این که تضادی هم که در قضایا لحاظ میشه اونم همینطوره. کل انسانین کاتب ولا شیء من الانسان به کاتب، اگر ما در تضاد بگیم دو امر وجودی هستند که متعاقبان علی موضوع واحدند، دو تا قضیه که تعاقب بر موضوع واحد ندارن، اصلا قضیه عارض چیزی نمیشه. واقعان تحت جنس قریب یا بینهما غایت الخلاف و امثال اینا درباره قضایای متضاد صادق نیست، جنس نداره قضیه، اگه جنسی داشته باشه جنسش قضیه است. اصلا مفاهیم ذهنی جنس و فصل ندارن، جنس و فصل مال ماهیاته، قضیه که ماهیت نیست. پس بحث از تناقض قضایا یا تضاد قضایا اصلا ربطی به این بحث اقسام متقابلات نداره. اون یک اصطلاح خاص منطقی هست در بررسی قضایا از لحاظ صدق و کذب، این اصطلاحات رو جعل کردن. البته مناسبتی داشته با این اصطلاح فلسفی، ولی اگر حالا اینا رو فلسفی تلقی کنی، اصطلاحی با این مناسبتی با تناقض و تضاد در مفردات داشته. مناسبتش هم این بوده که نقیضان در مفردات نه قابل اجتماع هستند نه قابل ارتفاع، قضایای متناقض هم قضایایی هستند که که نه قابل اجتماع در صدقند و نه قابل اجتماع در کذب، نه هر دو با هم میتونن صادق باشند و نه هر دو میتونن با هم کاذب باشند. این وجه مناسبتشه. به خلاف قضاوه متضاد که میتونن اجتماع در کذب داشته باشند، یعنی ارتفاع و صدق، کما اینکه ضدین خارجی هم میتونن مرتفع بشن، چیزی باشه نه اسود نه ابیض. وجه مناسبتی هست، ولی به هر حال دو اصطلاح هست و ربطی به هم نداره. بحث از تناقض و تضاد در قضایا را به کلی باید حسابش را از این مفاهیم متناقض و متضاد جدا کرد. اینها درباره مفاهیم مفرده است. پس خود ارسطو که یکی از اقسام تقابل را تقابل موجبه و سالبه نامیده، حتی تقابل ایجاب و سلب هم نگفته، یه تقابل موجبه و سالبه، و مثال میزنه به دوتا قضیه، مثلا زیدون جالسون و زیدون لیسه به جالسین. این به نظر نمیرسه که یک تقسیم منطقی صحیحی باشه. البته بعد از اینکه بحث از تقابل موجبه و سالبه میکنه، میگه که درباره مفرداتش هم عیناً این کلام جاری است. یعنی وقتی میگیم زیدون جالسون و زیدون لیس به جالس متناقض هستن، درباره جلوس و لا جلوس هم میتونیم بگیم متناقضن، یه همچه حرفی اونجا داریم. ولی به هر حال اصل تقسیم را روی موجبه و سالبه قرار دادیم که موضوعش قضیه هست، در صورتی که سایر اقسام تقابل موضوعش قضیه نیست، مفاهیم مفرده است. البته ایشون برهانی هم بر این که منحصر از تقابل به چهار قسم اقامه نکرده و ظاهراً اتکایش به استقراء بوده. به هر حال خود این که ما بخوایم تقابل قضایا را در اینجا مطرح کنیم کار صحیحی به نظر نمی رسه. خب حالا بحث قضایا را که جدا کردیم، بگیم در قضایا اونجا بحث خواهیم کرد که بین دو قضیه نسبت‌هایی ممکنه برقرار بشه که از جمله اونها تناقض است، تضاد است، شبه تضاد است، تخالف است. اینا چیزهایی است که در باب قضایا گفته میشه. خب حالا در خود مفردات، اگر ما بخوایم مفاهیم را تقسیم کنیم به متقابل و غیر متقابل و مفاهیم مفرده را هم نظر داشته باشیم، آیا این تقسیم تقسیم صحیحی است که بگیم مفاهیم متقابل یعنی اونهایی که اجتماع در حمل نمیتونن داشته باشن، دو مفهومی که بر یک موضوع حمل نمیشه، بر یک مصداق صدق نمیکنه، آیا این تقسیم صحیحه که بگیم مفاهیم متقابل چهار قسمند؟ خب ناچار باید به جای موجبه و سالبه یه چیز دیگری بگذاریم. اونی را که ارسطو گفته بود موجبه و سالبه گفته بود، اون که مربوط به قضایاست. پس باید جاش یه چیزی بذاریم که مفهوم مفرد باشه. اتباع مشایین از فلاسفه اسلامی جاش مفهوم ایجاب و سلب گذاشتن، به جای اینکه بگن تقابل موجبه و سالبه گفتن تقابل ایجاب و سلب. خب از اینها میتونیم سوال کنیم که ایجاب و سلب صفت حکم است، آیا شما در هر قضیه حکم را لازم میدونید یا نه؟ اگه یادتون باشه صدر المتعلهین و به دنبالش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن که در قضایای سالبه اصلا حکم نیست. س سلب در واقع سلب الحکم است، اما دیگران معتقدند که حکم به سلب است و خود ارسطو هم تصریح داره به اینکه سلب حکم به نفی محمول است از موضوع. و در جای خودش هم عرض کردیم که هیچ قضیه بدون حکم قضیه نمیشه. قضیه منطقی از اون جهت که یک قضیه هست بدون حکم نمیشه. اگر تصور موضوع محمول رو کنار هم گذاشتیم و هیچ حکمی نکردیم میشه قضیه سالبه. تصور زید را کردیم، تصور قائم هم کردیم، هیچ حکمی نکردیم میشه قضیه سالبه. با سلب الحکم قضیه درست نمیشه. ناچار قضیه باید حکم داشته باشه تا موضوع و محمول با هم اتحاد پیدا کنن تا بشه قضیه، ولی مجموعه تصورات قضیه نمیشه. پس هر قضیه حکم میخواد. حکم گاهی حکم سلبی است و گاهی حکم ایجابی است. حکم سلبی و حکم ایجابی متناقضند که هر دو امر وجودی هستند. اگر منظور حکم در قضیه باشه، در قضیه سالبه هم حکم به سلب است تا بشه قضیه، و این حکم امر وجودی است. و الان که متناقضان، یکیش باید امر سلب و نقیض باشه، رفع و نقیض باشه. پس با تغییر دادن عنوان موجبه و سالبه به ایجاب و سلب، اون اشکالی که بر ارسطو وارد بود حل نمیشه. یعنی اون تناقضی که در مفردات تصور میشه، تناقض بین وجود و عدم، بین یک مفهوم وجودی و یک مفهوم عدمی، این با تغییر عبارت موجبه و سالبه به ایجاب و سلب درست نمیشه. پس اگر ما بخواهیم تقابل تناقض را یکی از اقسام مفاهیم متقابل حساب کنیم، باید بگیم وجود و عدم، مفهوم وجود و عدم همون وجود. پس بحثی که در مفردات مطرح میشه همینه. ایجاب و سلب هم درد این را دوا نمی‌کنه. باید بگیم متناقضان عبارتند از یک مفهومی که دلالت میکنه بر یک امر وجودی و یک مفهومی که دلالت میکنه بر نفی اون امر وجودی. خب حالا چنین بحثی، بحث از وجود و عدم که اینها متقابل هستند، یه بحث فلسفی است یا بحث منطقی است؟ البته خود مفهوم وجود و عدم مفهوم فلسفی است، از معقولات ثانیه فلسفی است. بحث عدم و ملکه هم همینطور. بحث متضایفین هم باز طبق نظری که مورد قبول هست اینه که از معقولات ثانیه هست، اضافه ماهیت نیست، از معقولات ثانیه است. پس خود این مفاهیم ما میتونیم از مفاهیم فلسفی حساب کنیم. ولی عنوان تقابل چطور؟ عنوان تقابل آیا یک بحث فلسفی است یا یک بحث منطقی است؟ ما در فلسفه از مفاهیم بحث می‌کنیم از اون جهت که حاکی از مصداق خارجی هستند. حالا یا مصداق حقیقی یا اعتباری و فرضی. اما در منطق بحث میکنیم از مفاهیم بما انها مفاهیم، نه بما انها مرآتون للخارج. بحث از این که مفهوم انسان یه مفهومی است کلی، این بحث منطقی است. چرا؟ برای اینکه موضوع بحث مفهومی است، از اون جهتی که مفهوم است متصف به کلیت و جزئیت میشه. پس حکمی کردیم برای مفهومی بما انه مفهومون. درسته که البته این مفهوم یه مصداق خارجی داره، انسان مصداق خارجی داره و از اون جهتی که بر مصادیق کثیره خارجی حمل میشه بهش میگیم کلی. اما کلی گفتن به انسان به لحاظ این است که انسان مفهوم است، نه به لحاظ ماهیتی که در خارج تحقق دارد. پس این بحث میشه بحث منطقی، برای اینکه موضوع بحث مفهوم به معنی مفهومون است. این معیار تشخیص بحث منطقی از فلسفی است که اگر ما یه بحثی کردیم درباره مفهوم به معنی مفهومون، این میشه بحث منطقی. اگر بحثی کردیم درباره یک مفهومی به ما انه مرآتون للخارج و فانن فلخارج، یعنی هیچ نظر استقلالی به خود مفهوم نداریم، به مصداقش کار داریم. حالا مصداق یا حقیقی است مثل انسان که مصداق حقیقی داره، یا فرضی و اعتباری است مثل مفهوم عدم، مفهوم امکان. به هر حال با توجه به مصداق است که بحث میکنیم، این میشه بحث فلسفی. چون فلسفه بحث از موجود میکنه، نه بحث از مفهوم. خب حالا ما وقتی میگیم مفاهیم دو قسم هستند، یا متقابلند یا غیر متقابل، بحث از مفهوم به معنی مفهومان کردیم یا بحث از مفهوم به معنی مرآتون للمصداق؟ یعنی اصالتاً بحث ما متمرکز در مصادیق است و مفاهیم را فقط به عنوان ابزار به کار می‌گیریم تا بحث فلسفی باشه، یا نه نظر به خود مفهوم به معنی مفهومون داریم؟ جواب این سوال آسان نیست. شاید بشه گفت که اقسام تقابل با هم فرق دارن. بحث درباره ازداد بحث درباره حقایق خارجی است. دو امر خارجی هستند که گاهی در یک موضوع جمع نمیشن، مثل سواد و بیاض. پس بحث درباره ازداد یه بحث فلسفی است. یعنی بحث میکنیم درباره وجود، میگیم بعضی از اقسام وجود طوری است که وقتی در یک موضوعی تحقق یافت باید یک وجود دیگری را از اونجا سلب کند و طرد کند، یا سلب بشه خودش در اثر علت خودش. جمع نمیشه این دوتا وجود، سواد و بیاض در یک جسم جمع نمیشه، شجاعت و جبن در نفس جمع نمیشه. این بحث درباره حقیقت خارجی است. اما سایر اقسام تقابل چطور؟ آیا ما میخوایم بگیم ابوت و بنوت من جهت واحده در خارج جمع نمیشه؟ آیا ابوت و بنوت یک امر حقیقی خارجی است؟ این را دیدیم که حقیقت خارجی نیست، ولی به هر حال مصداق خارجی دارد، متصف خارجی دارد، همونطور که همه معقولات ثانیه فلسفی اتصافشون در خارجه، یعنی زید خارجی است که متصف به ابوت یا بنوت میشه. به این لحاظ خود ابوت و بنوت را میشه از مفاهیم فلسفی قرار داد. یعنی بگیم اضافه یک مفهوم فلسفی است از قبیل معقولات ثانیه فلسفی است، یعنی هرچند عروضش در ذهن است، مفهوم مفهوم ذهنی است، اما متصفش خارجی است. بنابراین میتونیم ما از این مفهوم بحث بکنیم به لحاظ اتصاف خارجیش، نه به لحاظ اینکه خودش یک مفهومی است. پس بحث از ازداد حقیقتاً یه بحث فلسفی است. بحث از تزایف را هم به این لحاظ باز میشه یک بحث فلسفی تلقی کرد. اما بحث عدم و ملکه و سلب و ایجاب چطور؟ آیا اینها واقعاً بحث از مصادیق است یا بحث از مفهوم؟
میدونیم که عدم اصلا مصداق خارجی نداره. منتها براش یک مصداقی فرض میکنیم. و در این جهت فرقی نمیکنه که عدم ملکه باشه یا عدمی باشه که در سلب و ایجاب لحاظ میشه. عدمی باشه که نقیض وجود است. فرقی که بین عدم و ملکه با سلب و ایجاب هست در حقیقت بازگشت به مسائل لفظی و قراردادی میکنه. یعنی خود این یه مسئله اشکال دیگری است بر این اقسام تقابل، که آیا عدم و ملکه یک قسم خاصی است از تقابل حقیقتاً در مقابل سلب و ایجاب یا نه قسم خاصی نیست. برای اینکه اشکالش روشن بشه، فرقی که بین عدم و ملکه با سلب و ایجاب گذاشتن اینه که سلب و ایجاب حتما باید یکیشون مصداق داشته باشه در خارج، یعنی نه اجتماعشون ممکن است و نه ارتفاعشون. انسان و لا انسان، هر موجودی در خارج یا انسان است یا لا انسان. اما عدم و ملکه اینطور نیست، اجتماعشون ممکن نیست ولی ارتفاعشون ممکن است. اعما و بصیر، اجتماعشون ممکن نیست. اگر انسانی بصیر بود دیگه اعما نمیتونه باشه. اما ممکن است یه موجودی نه اعما باشد نه بصیر، مثل دیوار، به خاطر اینکه در مفهوم ثبوتیش شأنیت لحاظ کردیم و همینطور در مفهوم عدمیش. عدم ملکه عدم و ما من شأنیه ان یکون موجودن است. پس باید یه چیزی باشه، شأنیت یک صفتی داشته باشه. وقتی اون صفت را واجد شد دیگه عدمش برای صادق نیست، وقتی واجد نبود ملکش برای صادق نیست. اما ممکن است یه چیزی هم باشه که شأنیتش را نداشته باشه اصلا. این فرقی است که بین عدم ملکه با سلب و ایجاب گذاشته میشه. آیا این یک فرق حقیقی است یا قراردادی؟ دیدید که در تعریف عدم ملکه اختلافاتی بود که این شأنیت را باید به لحاظ شخص در نظر گرفت یا به لحاظ نوع یا به لحاظ جنس یا باید حتی وقت را هم در نظر گرفت. ارسطو تصریح میکنه به اینکه حتی وقت رو باید در نظر گیره. خب دیگران گفتن نه، تعمیم داده میشه حتی نسبت به نوع و جنس و وقت هم درش لحاظ نمیشه. خب میگن که امرت عدم ملکه هست. چرا؟ برای اینکه عدم صفتی درباره یک موضوعی که من شأنهی انیتصف به و اون التها است. خب شأنیت رو نسبت به کی حساب کنی؟ نسبت به هذا شخص؟ آیا وقت رو هم باید در لحاظ کرد؟ باید در سن من یلتحی باشد؟ یا نه؟ قبل از اون هم میشه؟ ممکنه در یه مفهومی ما اخذ بکنیم شأنیت را به لحاظ وقت، ممکنه در یه مفهومی شأنیت را به حسب نوع در لحاظ بکنیم و اصلا وقت هم را لحاظ نکنیم. ممکن است در یه مفهومی شأنیت را به حسب جنس لحاظ کنیم. این تابع وضع الفاظ و قراردادهاست. لفظ را برای چه معنایی وضع کردن؟ یعنی در معنا چه خصوصیتی را لحاظ کردن؟ تا ببینیم این لفظ با اون معنای عرفیش در اینجا صدق میکنه یا نمیکنه. اگر مرودت را وضع کردن برای عدم التحا در سنی که میبایست ملتهی باشد، خب طبعا در مقام صدق باید این جهات را لحاظ کنیم. اما اگر در یه لغتی به حسب قراردادی وضع کردن مرودت را برای کسی که نوع شأنیت داشته باشه. میبینیم موارد فرق میکنه. پس این تابع وضع و قرارداده، یک واقعیتی نیست. عدم التحاء با وجود الالتحاء متقابله، کمان که عدم هر چیزی با وجودش متقابل. اما عدم یک وجودی که من شأن الموضوع ان یکون واجدن لهو، این فرق میکنه در موارد. یه وقت لحاظ میکنیم، یه وقت نمیکنیم. این تابع وضع لفظ است، این مربوط به فلسفه نیست. اگر لفظ درش این قید لحاظ شده در وضع معناش، در وضع این لفظ ها، لفظ برای اون معنا، خب در مقام استعمال باید این قید رعایت کنه. بنابراین به زن نمیشه بگن امرد، چون شأنیتی که در مرودت لحاظ شده موضوعش باید مرد باشه، و زن شأنیتش رو نداره، پس به زن اطلاق نمیشه. اما اگر این لفظ وضع شده بود برای انسانی که فاقد لحیه است، شأنیت رو در نوع لحاظ کرده بودن، میگفتن نوع انسان که شأنیت التها دارد فی الجمله، اگر بعضی از اصنافش یا بعضی از افرادش واجد نبودن میشه گفت امره. اگر لفظ اینجوری وضع شده بود اشکالی داشت؟ عدم ملکه نمیشد؟ مگر نگفتن در عدم ملکه شأنیت نوع هم کافی است؟ گاهی شأنیت نوع لحاظ میشد. چطور است که گاهی شأنیت جنس لحاظ میشه، گاهی شأنیت نوع لحاظ میشه، گاهی شأنیت صنف لحاظ میشه، گاهی شأنیت فرد لحاظ میشه؟ همش هم عدم ملکه است. پیداست این تابع قرارداده، واقعیت که تغییر نمی کنه. پس بحث از عدم ملکه مطلقا بحث فلسفی نیست، مربوط به الفاظ است و کیفیت قرارداد لفظ برای معنا. اما بحث تقاب چیز ازداد و اضافات، خود ضد و اضافه میتونه مفهوم فلسفی باشه، ولی تقابل و ضدین، تزایف یا تضاد، این اگر به لحاظ مفهوم باشه دیگه بحث فلسفی نیست. دیگه این دوتا مفهوم، به ما انهما مفهومان متضادان، این معنا که سواد در خارج با بیاض جمع نمیشه، این بحث فلسفی است. ولی خود مفهوم سواد توش جمع نشدن با بیاض نیست، اینا باید بریم با در خارج تجربه کنیم. و اتفاقا در کلمات ارسطو اشاره به این معنا هم هست، ازداد باید با تجربه و استقرا شناخته بشه. ما چه میدونیم چی با چی جمع میشه، چی با چی جمع نمیشه؟ برهانی برای مطلب نداریم. تو خود مفهوم هم چیزی دلالت برای معنا وجود نداره. اینکه ازداد با هم جمع میشن یا نمیشن، این برهان عقلی نداره. اگه کسی بگه که آقا از چرا سواد و بیاض با هم جمع نمیشن، بگه چون متضایفن، چون متضادن، و متضادان لا یجتمعان، پس سواد و بیاض جمع نمیشن، این مغالطه است. برای اینکه سوال میشه از اینکه چرا متضادانن، وقتی شما میگید متضادان هستن، از کجا سواد و بیاض متضاد دانند؟ میگید برای اینکه جمع نمیشه. ببین در خارج نمیشه سواد و بیاض جمع کرد، پس برای میشه متضاد. استدلال کردن برای اینکه اینا قابل جمع نیستند به این که متضادن، این دوری است. ما هیچ وقت با عقل خودمون نمیتونیم اثبات کنیم که یک چیزی ضد هست باشه یا دیگری یا نیست. باید ببینیم در خارج قابل اجتماع هست یا نیست. اما مفهوم عدم و وجود اینطور نیست، این دو تا مفهوم هستن. خود این دو تا مفهوم ها که لحاظ میکنیم میبینیم هر کدوم دیگری را طرد میکنه. یعنی مفهوم وجود با مفهوم عدم نمیتونه بر یک موضوع مصداق صدق بکنه. این دیگه برهان نمیخواد، ولذا میگیم که استحاله تناقض بدیهی. اما اجتماع ضدین محاله است، این بدیهی نیست، یه امر تجربی است، باید در خارج اثبات بشه. اجتماع نقیضین میگیم محاله است، برای اینکه خود این دوتا مفهوم یکی سل به دیگری است. ولا نعنی به استحالت الاجتماع الا همین. این مفهوم وجود است، اون سلب این است، یعنی نباید باشد. نبودن نمیشه این بودن بشه. فرض اینه که این نفی اوست، چگونه میتونیم فرض کنیم که این او بشه؟ این برهان نمیخواد. اما سایر اقسام تقابل در تضادش عرض کردیم که این بدیهی نیست. عدم اجتماعی زده، یعنی زد یک اصطلاح هست. زد به چیزی میگیم که در خارج جمع نمیشه، دو امر وجودی که در خارج جمع نمیشن. اما مصداقش چی هست ما نمیتونیم تعیین کنیم. بنابراین میتونیم بگیم اونی که اصالتاً و به ذات تقابل درش هست وجود عدم است. لاغی عدم ملکه که اصطلاح بود، تابع قرارداد بود. و اما تضاد اگر معناش این شد که در خارج قابل اجتماع نیستند، ثابت شد در خارج، اون وقت میشه از مصادیق بالعرض تناقض. یعنی وقتی میگیم سواد ضد بیاده است، یعنی جمع نمیشود با او، اون وقت میشه از مصادیق بالعرض تناقض. در تضایف هم همینطوره. عبوت و بنوت دو تا اضافه هستن. اضافه معناش این است که دو چیز باید داشته باشیم که یکی نسبتی دارد به دیگری، که اون یکی هم همون نسبت با او داره. فرض اضافه فرض تغایر است. اگر بخواهد مفهوم اضافه در جایی تحقق پیدا کند، باید طرفین داشته باشید. فرض طرفین نفی طرف واحد است. یعنی در واقع اینم از مصادیق بالعرض تناقض است. اگر فرض کنیم که با این که اضافه هست، یعنی نسبتی با غیر خودش دارد، نسبتی با غیر نداشته باشه بلکه با خودش داشته باشه، این خارج از فرض هست، یعنی یکی از مصادیق تناقض. حاصل این ما یک تقابل به ذاتی داریم بین مفاهیم و اون منحصر است به تناقض. اونم عبارت است از وجود و عدم. اما عدم ملکه تابع قرارداد است. اما ضدین از اون جهتی که بهشون میگیم ضد، خود این دلالت نداره برای اینکه چی ضد دست با چی، و خودش هم دلالت نداره برای اینکه حاض از ضد لا یجتمع مع ضد ناخر. یعنی عنوان ضد را وقتی میتونیم به چیزی هم بکنیم که ثابت شده باشد که اینها در خارج با هم جمع نمیشن. پس از اون جهتی بهشون میگیم ضدین که لا یجتمع. و اگر فرض کنیم که جمع میشن میشه تناقض. در تضایف هم چون فرض کردیم که معنای اضافه این است که باید یک چیزی نسبت به چیز دیگری داشته باشه، که اون دیگری هم همون نسبت رو با این یا مشابهش رو با این داشته باشه، مخالفش مثل عبوت و بنوت یا مثل اخوت، برها باید نسبت متکرر باشه. چون فرض کردیم بین شیء عین است، اگر بخوایم فرض کنیم که در عین حال در یک چیز است، این خلاف فرض است، یعنی تناقض. پس این که ما بخواهیم چهار قسم تناقض را، چهار قسم تقابل را در ردیف هم قرار بدیم و بگیم مفاهیم گاهی متقابل هستند، یعنی لا یجتمع، اقسامش هم چهار تاست، این یه تقسیم صحیحی نمیتونه باشه. فقط میتونیم به عنوان بیان اصطلاحات بگیم، بگیم آقا ما متقابلات که میگیم چهار تا مورد داره، گاهی در متناقضات میگیم، گاهی در متضادات میگیم، گاهی در متضایفات و گاهی در عدم ملکه. بیان اصطلاحات اشکالی نداره. پس تقسیم یعنی تقسیم الاصطلاح، نه تقسیم حقیقی. اگه تقسیم حقیقی باشه باید یه مقسمی بین اقسام موجود باشه، به هر کدوم یه قید خاصی بزنیم تا قید یا یه قسمی از اقسام به وجود بیاد و ما بینیم جهت مشترک بین اینا نیست، در عرض هم نیستن، در یه جا راجع به وجود خارجی بحث میکنیم که میگیم سواد و بیاض خارجی متضادن، در یه جا درباره مفاهیم بحث میکنیم، مفهوم وجود و مفهوم عدم متناقض، در یه جا تقابل حقیقتاً وجود داره چه اعتباری و قراردادی باشد و چه نباشد، مثل تناقض، یه جا تقابلش تابع قرارداد است، باید لفظی را برای یه معنای خاصی با یک قید خاصی در نظر بگیریم، اون وقت تقابل پیدا میکنه با یک لفظ دیگه، مفهومش هم تقابل پیدا میکنه با مفهوم دیگه، تابع در نظر گرفتن ماست. شأنیت را باید در نظر بگیریم، اما شأنیت چی؟ گاهی شأنیت جنس، گاهی شأنیت نوع، گاهی شأنیت صنف، گاهی شأنیت فرد. ملاک چیه؟ ملاکی نداریم. پس این هم که اصلا باید از حساب هست. بنابراین ما متقابلات را به عنوان یک تقسیم حقیقی نمیتونیم تلقی کنیم که بگیم تقابل چهار قسم است و یک تقسیم حقیقی است بر اساس یک معیاری انجام میگیره. حالا صرف نظر از اینکه عم دایره بین نفی و اثبات نیست و تقسیم حاصر نیست و برهانی نداریم برای اینکه تقابل در این چهار قسم منحصر است، صرف نظر از این اصلا یک مقسم روشنی نداره که ما به چه لحاظی چیا داریم تقسیم میکنیم. بنابراین بهتر این است که ما این بحث را به عنوان اقسام اصطلاح متقابلات تلقی کنیم. نظیر این که واحد را وقتی تقسیم میکنند به واحد حقیقی و غیر حقیقی، گفتیم آخر غیر حقیقی واحد نیست، چطور واحد را تقسیم میکنید به واحد حقیقی و واحد غیر حقیقی؟ غیر حقیقی که واحد نیست حقیقتا. این چجور بحث فلسفی است که تقسیم میشود شیء به شیء حقیقی و شیء مجازی؟ این جز بیان اصطلاح نیست. یعنی گاهی اصطلاح واحد را به صورت مجازی هم به کار میبریم، معنیش این میشه. اینجا هم وقتی تقسیم میکنیم این تقسیم حقیقی نیست، معناش این است که گاهی متقابل میگیم منظورمون تناقض. اونجا کجاست؟ مفهوم وجودی و سلب اون مفهوم، مفهومی که دلالت بر سلب میکند. گاهی هم عدم ملکه است، اونجایی که ما قرارداد کنیم که لفظی دلالت بکند بر یک معنایی که اون معنا عبارت است از اینکه یک موضوعی بعد شأنیت او را داشته باشد. شأنیتش هم چه جور شأنیتی؟ هر جور قرارداد کنیم. به این معنا هم گاهی میگیم عدم ملکه، اینم یه جور تقابلی. هر وقت چنین چیزی شد، قراردادی واقع شد و شأنیتی در مفهوم لحاظ شد، اون وقت تقابل است. این تقابل در واقع از احکام لفظ میشه، مثل حقیقت و مجاز میشه، مثل مشترک میشه. این هم یکی از اقسام احکام الفاظ. یعنی لفظ اعما در یک لسانی گاهی طوری وضع میشود که این جهت در معناش لحاظ شده که باید اون موضوعی که این لفظ رو بهش نسبت میدیم شأنیت بصر را داشته باشید تا بهش بگیم اما. اگر اینجور وضع نکرده بودیم یک واقعیت دیگری به نام عدم ملکه نمی داشتیم. بالاخره شیء خارجی یا چشم داره یا ندارد. حالا آیا که ندارد شأنیتش را دارد یا ندارد؟ این جهتی خارج از این مطلبه. و اما بحثی که مربوط به تضاد و تناقض قضایا هست، صرفا یک بحثی منطقی و اصلا رفتی به فلسفه ندارد.